تا ایستگاه 107 نیم بعدی. خدا نگهدار.
ساعت 11 و اینجا رادیو نمایش. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه زورق خیال باشید. زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 48. شنبه 2 خرداد 1368، تکریت، اردوگاه 16. روز قبل ولید به من فوش‌های رکیکی داد. ظهر که سروان خلیل برای بازدید وارد اردوگاه شد، از ولید شکایت کردم. بیش از حد دلم گرفته بود. از سروان خلیل خواستم مرا به سوله دیگری بفرستد. گفتم دلم می‌خواهد جایی بروم که ولید نباشد. دوست داشتم در سوله 3 با سید فاضل فضلیان و یا در سوله 4 با منصور مظاهری و همشهری‌هایم باشم. گاهی اوقات منصور به همراه بچه‌های گچساران پشت سیم خاردار می‌آمدند تا مرا ببینند. همه همشهری‌هایم که منصور لیدر آنها بود، سوله 4 بودند. بچه‌های دوست داشتنی و شوخی بودند. ارتشی بودند، اما روحیه بسیجی داشتند. سروان خلیل به ولید تذکر داده بود. این را از علی جارالله فهمیدم. سروان به ولید گفته بود با ناصر سلیمان کاری نداشته باش. اولین باری بود که رسما از ولید شکایت می‌کردم. وقتی ملحق بودم بارها تصمیم گرفتم از او شکایت کنم. به عاقبتش که فکر میکردم پشیمان میشدم. دلم میخواست وقتی از او شکایت میکنم سروان مثل عیسی نگهبان سودانی را جای دیگری بفرستد. ولی اید بحثی بود، پشتش پر بود. شفیق قاسم افسر بخش توجیه سیاسی اردوگاه از فامیلهای ولید بود. این موضوع را از سامی شنیده بودم. بعد از ظهر وقتی داشتم وضو میگرفتم ولید صدایم زد. کنارش حاضر شدم. قبل از هر حرکتی چشم به چشمم دوخت. در نگاهش کینه و غضب موج میزد. منتظر بودم ببینم چه میکند. نمیتوانستم بدون اجازهش وارد سوله شوم. بچه‌ها که داشتند برای آمار وارد سوله میشدند، ولید سیلی محکمی به صورتم زد و با لگد پرتم کرد. به زمین که افتادم حمید زارزاده بلندم کرد. محمد کاظم بابایی که کتک خوردن مرا شاهد بود به ولید گفت این سید است، معلول است، جد دارد، چرا با او اینطوری رفتار میکنید؟ چون افتاده بودم حالم گرفته بود. وقتی خواستم وارد سوله شوم ولید صدایم زد و گفت شکایت مرا به فرمانده اردوگاه میکنی؟ اگر جرأت داری یک بار دیگر از من شکایت کن پدرت را در میآورم. ناراحت بودم، دلم شکسته بود. به حکیم خلفیان که حرفای من را ترجمه میکرد گفتم به او بگو من یک بار از تو به سروان خلیل شکایت کردم، نتیجهش این شد که زیر گوشم بزنی. اگر در این اردوگاه آن یکی پای مرا هم قطع کنی دیگر به خلیل از تو شکایت نمی کنم، اما مطمئن باش شکایت تو را نزد کسی می کنم که بزندت. اگر من جد دارم جدم تو را خواهد زد، اگر تو را نزد من جد ندارم. حکیم که خودش از این کار ولید ناراحت بود حرفم را برایش ترجمه کرد. تا آن روز اتفاق نیفتاده بود از ته قلب اینطوری کسی را نفرین کنم. چندمین بارش بود که پرتم میکرد. این بار در حضور خیلی ها این کار را کرده بود. دفعه قبل بیرون کمپ تنبیهم کرده بود. مدتها بعد که ولید به مرخصی رفت، وقتی از مرخصی برگشت دست راستش گچ گرفته بود و به گردنش آویزان بود. خودش چیزی نمی گفت، اما دکتر معید گفت ولید با ماشین شخصیش که تویوتای سواری بود در اتوبان بصره الاماره تصادف کرده، دست راستش از آرنج شکسته. بعد از یک هفته مرخصی استعلاجی وارد اردوگاه شد و فوری از فاضل ارشد سوله سراغم را گرفت. زیر سایبان غربی سوله نشسته بودم که کنارم حاضر شد و گفت ناصر استخباراتی، تو مرا نفرین کردی، من هم تصادف کردم. فکر کردم الان به خاطر تصادفی که کرده با کابل به سرم بکوبد. از اینکه کتکم نزد خوشحال شدم. آن روزها فکر میکردم شاید تغییری در رفتارش به وجود آید، اما روزهای بعد فهمیدم ولید آدمی نیست که به این سادگی ها به خودش بیاید و عوض شود. شنبه 4 خرداد 1368 تکریت اردوگاه 16. قبل از ظهر آیفای نظامی تدارکات وارد اردوگاه شد. اسرا برای گرفتن سهمیه دمپایی سال دوم اسارت در محوطه اردوگاه جمع شدند. بچه ها به ردیف و در صفوف منظم سهمیه دمپاییشان را تحویل گرفتند. قرار بود ماه بعد سهمیه لباسمان را تحویل دهند. من و محمد کاظم بابایی که هر دو قطع عضو بودیم آخر صف ایستادیم. من پای راستم قطع بود و محمد کاظم پای چپش. با هم توافق کرده بودیم دمپایی های من را که گرفتیم لنگه راستش را به محمد کاظم بدهم، او هم لنگه چپش را به من. با این کار هر کدام من برای یک پای من یک لنگه دمپایی اضافه داشتیم. نوبت به من و محمد کاظم رسید. کنار در عقب آیفای ایستاده بودم. همین که سرباز تدارکات خواست دمپاییم را تحویلم دهد، سروان خلیل فرمانده اردوگاه که کنار آیفا ایستاده بود به سرباز گفت یک جفت دمپایی برای این دو نفر کافی است. خلیل بدجوری به من و محمد کاظم زده حال زد. آدم تیز و باهوشی بود. آنها یک جفت دمپایی به ما دو نفر دادند و یک جفت دیگر را در تدارکات ارتش عراق به عنوان ذخیره نگه داشتند. شنبه 13 خرداد 1368 تکریت اردوگاه 16. مدتی است برای من تلویزیون آوردند. شب قبل وقتی تلویزیون عراق سیمای رنجور و بیمار امام را نشان داد دلها فرو ریخت. وقتی اخبار شبانگاهی تلویزیون عراق تصویر بستری شدن امام در بیمارستان قلب تهران را نشان داد، اسرا با سرعت به سمت تلویزیون هجوم بردند و سرپا گوش شدند. بعضی ها بهت زده شده بودند. نگهبان ها تا آن روز نتوانسته بودند با تهدید و اجبار اسرای ایرانی را پای برنامه های رقص، ترانه و شوهای تلویزیونیشان بنشانند. در اسارت همانطور که به خانواده من فکر میکردیم به همان میزان به رهبر میاندیشیدیم. بیشتر دلخوشی ها این بود که بعد از آزادی ما را به دیدار او میبرند. فکر دیدن امام بعد از آزادی دردها و رنج های اسارت را آسان میکرد. عشق به امام به نوعی با زندگی در اسارت گره خورده بود. قلبی نبود که به یادش نتپد، دلی نبود که به یادش نباشد. به اتفاق دیگر مجروحان جلوی تلویزیون جمع شدیم. چشمهای گریان و نگران اسرا متوجه خبرنگار و اخبار شبانگاهی بود. برای لحظه سکوت بر فضای داخل سوله حاکم شد. هیچ کس آرام و قرار نداشت. دلم برای دیدن عکس امام خمینی تنگ شده بود. بعد از شنیدن خبر بستری شدن امام بی صبرانه منتظر شنیدن خبر بهبودیش بودیم. پخش تصویر سیمای امام که از تلویزیون عراق به پایان رسید، بچه ها از جلوی تلویزیون متفرق شدند. هر کسی ماتم زده به گوشه و کناری رفت و برای سلامتی امام دست به دعا برد. حاج سعدالله با حالت خاصی گفت خدایا خودت میدانی که ماییم و این امام، او را از ما نگیر. شب سختی بود، خیلی دیر گذشت. آن شب تا صبح بیشتر بچه ها در اضطراب و نگرانی به سر بردند. حتی آنهایی که خیلی وقتها بی تفاوت بودند. شب را به امید اینکه فردا خبری از سلامتی امام به دستمان برسد سپری کردیم. یک شنبه 14 خرداد 1368، تکریت، اردوگاه 16. قبل از ظهر تعدادی از بچه‌ها در محوطه خاکی اردوگاه رو به قبله روی زمین نشسته بودند و برای سلامتی امام دعا می‌کردند. حاج حسین شکری می‌گفت: مطمئنم اگر خدا بخواهد دعای کسی را اجابت کند، آن دعای اسرای دل شکسته است. اما اگر امام از خدا خواسته باشد برود پیش شهدا و جد اطهرش، دعای ما که تأثیری ندارد. بعد از ظهر صوت آمار به صدا درآمد و بچه‌ها مضطرب و نگران روانه سوله‌ها شدند و در صف آمار به ردیف نشستند. نگاه‌ها متوجه بعثی‌ها و علا مترجم عرب زبان ایرانی بود. او هر روز قبل از اینکه فرمانده اردوگاه برای آمار وارد سوله شود، اخبار روزنامه‌های عراق را به فارسی برای من ترجمه می‌کرد. این شیوه ترجمه روزنامه‌های عراق را یکی از اسرای عرب زبان در صف آمار در سوله‌ها مرسوم کرده بود. منتظر شنیدن خبر بهبودی امام بودیم. از بعد از ظهر تعداد زیادی نگهبان اطراف سوله را گرفته بودند. از افزایش نگهبان‌های دور اردوگاه این گونه استنباط می‌شد که به بعثی‌ها آماده باش دادند. وارد سوله که شدیم، بعثی‌ها در را بستند و از سوله خارج شدند. علا مثل همیشه نبود. قبلا با آرامش و بدون معطلی اخبار روزنامه‌های عراق را ترجمه می‌کرد. علا که سعی داشت جلوی گریه‌اش را بگیرد، خبر دلخراشی را اعلام کرد. در حالی که بغض گلویش را گرفته بود گفت: امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست. خوشکم زد. فکر میکردم خواب میبینم. هیچ وقت به جماران بدون امام فکر نکرده بودم. بعد از چند ثانیه که سکوت بر فضای سوله حاکم بود، به یک بار ناله اسرا بلند شد. تمام سوله گریه و ناله شد. خیلی ها بر سر و صورت خود می زدند. هر یک از اسرا انگار یکی از فامیل های درجه یک خود را از دست داده بودند. صدای زجر و گریه در فضای سوله پیچیده بود. بعضی ها همان لحظه اول بیهوش شدند. هر کس به گونه ناله می زد. از امام ابراهیم پیرترین تا 9 ساله کوچکترین اسیر اردوگاه که امیر بود. باور نمی کردیم وجود نازنین امام را از دست داده باشیم. نگهبان ها تصور نمی کردند و سرای ایرانی اینقدر به امام دل بسته باشند. ستون فاضل معاون دوم اردوگاه وارد سوله شد. به دستور او حق نداشتیم بیش از 2 ساعت برای امام عزاداری کنیم. آن شب وقتی بعثی ها گفتند برای گرفتن سهمیه شام جلوی در سوله به صف شوید، هیچ کس نرفت. تنها شبی بود که هیچ کس لب به غذا نزد. فرزندان امام در غربت یتیم شده بودند. اواخر شب از گوش و کنار صدای گریه و ناله بلند بود. هوای داخل سوله گرم بود. بچه ها سرشان را زیر پتو کرده گریه می کردند. این گریه ها و ناله ها تا نیمه های شب در گوش و کنار سوله مدام به گوش می رسید. شنبه 15 خرداد 1368، تکریت، اردوگاه 16. دید و بازدیدهای شبانه به غم و عزا تبدیل شده بود. کارهای روزانه به سختی انجام می شد. هیچ کس دل و دماغ درس دادن و درس خواندن نداشت. بچه‌ها در گوشه و کنار حیات اردوگاه می نشستند، زانوی غم بغل می گرفتند و به نقطه خیره می شدند. خیلی ها دیگر مثل قبل حتی حوصله قدم زدن در محوطه خاکی اردوگاه را نداشتند. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
لحظاتون به کام باشه همراهان عزیز. از رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر همراه لحظه‌های ارزشمند شما عزیزان هستیم. به ساعت 11:15 میرسیم. سومین قسمت از مجموعه راویان سردار به مدت 28 تقدیم به شما گرامیان.
ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
هر کجا هم که جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه شکست میخوره.
راویان سردار،
بریم که یک مستند دیگه رو داشته باشیم. در اینجا مجتمع رسانه‌ای بیان، بریم طبقه دوم. آقای امیر عسکری کارگردان مستند راز خوشبختی هستن که یه مستندی هست در خصوص سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، که بریم از این مستند ازشون سوال کنیم و ببینیم که خودشون به نظر خودشون مستند رو چطور ارزیابی میکنن.
سلام
آقای عسکری، خوبی؟
خوبی.
من طبقه دوم هستم، کدوم سمت؟
من میام بیرون، الان میام خدمت.
باشه، ممنونم. خدافظ. سلام آقای عسکری، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خسته نباشی، زنده باشیم. کجا بریم که گفتگو رو انجام بدیم؟ از کرمان من شما رو کشوندم تهران. روز خواهی میکنم.
خواهش.
آقای امیر عسکری، حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
چند سالتونه؟
34.
چی شد وارد حوزه مستندسازی شدین؟ درسش رو خوندین یا نه دست بر قضا وارد این حوزه شدین؟
نه، همون دست بر قضا.
واقعا چطور شد داستانش؟
خدمتتون عرض کنم، من قبل از ورودم به حوزه مستند کار تاریخ شفایی انجام میدادم با رزمنده‌های دوران دفاع مقدس که زمان جنگ توی لشکر 41 سار الله بودن. و خب کم کم از این فضا خوشم اومد، از فضای جنگ و دفاع مقدس، تا اینی که یه دوستی داشتیم به اسم خدا رحمت کنه شهید حسین باتبا که توی سوریه شهید شدن. ایشون خواهم از بچه های جنگ بودن و بعد از اینی که این بحران سوریه شروع شد، ایشون سال 94 شهید شدن توی سوریه و شهادت ایشون باعث شد که من به فکر ساخته مستند بیافتم از ایشون، زندگیشون. و چون خیلی خودم با ایشون هم مصاحبه کرده بودم، هم فیلم ازشون زیاد موجود بود، اومدم با همین مجموعه مرکز مستند حقیقت با شعبانی که تایید کننده کار بود صحبت کردم. و با این حالی که من در واقع سابقه کار دیگه نداشتم و به صورت آکادمیک هم درس نخونده بودم، یه ذره سخت بود قبولش برای هر کسی که یه آدمی که الله کار انجام داده.
اونم تهیه کننده شو تهیه کننده ای هم انتخاب کرده. حاج آقا شعبانی جز کسایی کیان که واقعا نفر اول هم
به نظر من. بله، بعد خدمتتون عرض کنم ایشون قبول کرد و گفت که شروع کن دیگه اون علاقه ای که من داشتم. و ما یه کاری رو ساختیم به اسم مثل حسین مثل باتبا.
آها.
که تو 3 جشنواره جایزه گرفت
کار اول.
کار اول بله. و یه کار خیلی به نظرم مردمی خوبی شد که تو روز شهادت حاجی فکر کنم تقریبا میشه بگید تو چند روز تمام شبکه‌ها کار مثل واسه مثل وادپار یه دور پخش کرد، یعنی یه دور پخش یه دور باز پخش.
گاهی نام کسی همانیست که باید، مثل روح الله، مثل این مرد. خیلی ها میپرسند آیا خودش هم میدانست برای این سرزمین چه سرنوشتی را سوغات آورده است؟ اما عاشقانش نهیب میزنند که او روح الله بود. در آن چند سال بعد از پایین آمدن از پله های هواپیما تنها آمده بود کار ناتمام 72 چند سالش را تمام کند. همان داستانی که خودش در آغاز می گفت فرزندان در گهواره ها روزگاری وسیله ای می شوند تا او را همراهی کنند، و بعد وقتی از زمین و دریا و آسمان با هرچه دارند بر ایران خمینی می تازند، آنگاه نوبت همان سربازان در گهواره است که حالا جوانان برومندی شدند با اسبهایی که مثل خودشان است و یا حتی نامهای خانوادگیشان، مثل حسین، مثل بادپا.
کار خودش خیلی خوب دیده شد و تو 3 جشنواره هم جایزه گرفت. بعد از اون کار دیگه من علاقم بیشتر شد و اومدم تو حوزه مستند. البته قبلش مثلا کتاب خودم میخوندم تو این حوزه، فیلم میدیدم، مستندهای خوب رو میدیدم، و همون حالا علاقه و شهادت حاج حسین هم باعث شد، از برکت خون خود شهید حاج حسین باعث شد که من بیام وارد این عرصه بشم و دیگه همه تعلقاتم رو کنار بذارم و کلا اومدم وارد فضای مستند.
شغل دیگه غیر از مستند داشتی؟ مستندسازی قبلش؟
تاریخ شفاهی کار میکردم دیگه. کارمند، یعنی در واقع پروژه‌ای کار میکردم با بنیاد حفظ آثار کرمان.
تو اصالتاً هم کرمانی هستی؟
بله بله. بعدش دیگه خدمتتون عرض کنم دیگه وارد این فضا شدم، دیگه اون کار رو رها کردم، اومدم کلا تو حوزه مستند فعالیت.
همشهری سردار دلها،
بله.
چه حسی دارم؟ دیده بودینش قبل از شهادتشون تو کرمان؟
بله، دوبار اصلا 2-3 بار با ایشون من مصاحبه کردم اختصاصی. و
چند ایشون از رسانه فراری، از مشهور شدن فراری؟
نه، حالا مصاحبه در باره شخصیت خودشون که نبود که مثلا ایشون فراری باشه. من اولین باری که با ایشون مصاحبه کردم در باره طلبه شهیدیه که توی لشکر سارالله بوده، مسئول شناسایی لشکر بوده، شهید یزدانی. با ایشون مصاحبه کردم، از یعنی با مادر شهید مطرح کردم که ما هم یه فیلم بسازیم در باره پسرتون، شما میتونید با حاجی قاسم صحبت کنید که ایشون مصاحبه ما بدن. مادر شهید صحبت کرد با حاجی، حاجی قبول کرد، یعنی همون مرحله اول قبول کرد. ما آمدیم تهران و با ایشون مصاحبه کردیم و یه کاری به اسم سردار اروند ساختیم درباره همون شهید 16 ساله طلبه که حاج قاسم هم تو اون مستند مصاحبه کرده بود.
پخشم شد؟
بله پخشم شد.
گزارش های شناسایی رو یک بار مرور کردیم. من خواستم ببینم چقدر اطمینان دارن، یعنی کوچکترین تردید در روحی اونها تا عمق لشکر میرفت و هر میزانی که اونها با صلابت صحبت میکردن به همان میزان در صلابت ما در تصمیم گیری تاثیر میذاشت. من وقتی با حسن صحبت کردم بگوتم حسن چقدر اطمینان داری از این معبر لو نرفته باشه بتونی بچه را با دقت برسانی؟ و با توکل بر خداوند 100%. گفتم مطمئنی؟ و مطمئنم. هیچ راهی باز نگذاشت برای اینکه من تردیدی در من به وجود بیاد، هیچ راه. یه نگاه به من حسن کرد، میخواست از نگاه من بفهمه که من تردید دارم یا ندارم. وقتی که احساس کرد که باید حرکت کنه، او به همه این مجموعه امید بخشید، چون او جلودار بود. یعنی نفر اول سر ستون حسن یزدانی بود، بعد گروه ها بودن.
یه شهیدی ما داریم توی لشکر، خیلی نخبه، توی حوزه جنگ خیلی آدم نخبه بوده، شهید زندی. ایشون هم حاج قاسم توی یادواره های شهدا و مراسمات که ما میرفتیم هر جا حاجی سخنان بود، عمدتا من فیلمبردار اون مراسم بودم. و حاج قاسم خیلی از این شهید میگفت. من یه روز همون که از در داشت میاد بیرون رفتم پیشش، که منو میشناخت، دفعه قبلم رفته بودم پیش رو کارم دیده بود، خیلی خوشش اومده بود. گفت که گفتم آقا میشه مصاحبه دیگه به ما بدید درباره شهید زندی؟ ایشون یه مکسی کرد گفت وقت ندارم و خیلی سرم واقعا شلوغه و دوست دارم و اینا، ولی باشه حالا خبر میدم. خب ما فکر میکردیم خبر میدم دیگه رفت دیگه،
مثل از خیلی کسی که
میگه. آره دقیقا یک هفته بعد خدا رحمت کنه شهید پورجعفری از دفتر به من زنگ زدن، گفتن که آجا گفته فلان روز تهران باشه و ما باش مصاحبه کنیم. ظهر قرارمون بود ولی
این همه دغدغه.
بله ظهر قرارمون بود که نشد، اومدیم تهران ظهر نشد. شب ساعت 8 شب ایشون اومد، 50 دقیقه تقریبا مصاحبهش طول کشید، صحبت کرد درباره شهید زندی و یه بارم درباره عملیات کربلای 5. ما اصرار کردیم تو همون کرمان، گفت وقت ندارم تهران و اینا، اصلا گفتم تو همون ایام شهادت حضرت زهرا که می اومدن کرمان من رفتم خدمتشون و گفتم قبول کردن. همون جای جایی رو آماده کردونیم همون نزدیک بیت زهرا، ایشون اومد یه نیم 40 دقیقه اومد صحبت کرد. فقط یه ذره هر دفعه میان صحبت میکرد یه ذره دغدغش این بود که شما مثلا به من فشار میارید، منم بهتون نمیتونم نه بگم، ولی مصاحبه اون لپ مطلب ادا نمیشه، اون چیزی که باید ادا بشه ادا نمیشه، حیفه. و مثلا شهید زندی با دو ساعت دربارش حرف زد، ولی خب حالا خدا شو این چند بار ما تونستیم با ایشون مصاحبه کنیم.
بعد دیدید من چقدر خوشبختم، رفتین سراغ راز خوشبختی؟
نه اون حاج قاسم خیلی خوشبخت بود. کار راز خوشبختی رو ما دقیقا روزی که حاج قاسم شهید شد، دو روز بعد من شروع کردم صداهای حاج قاسم رو جمع کردم.
آره دیدم تصاویر ابتدا و انتهای مستند از مراسم تشییع جنازه ایشون هست.
بله ما اومدیم یه فکری به ذهن من و یکی از دوستانم آقای پوریان نجفی که تدوین این کار رو قبول کردم، بیایم با صداهای حاجی تشییع رو پیش ببریم، یعنی به روایت خود حاج قاسم باشه کار راز خوشبختی، به همین جورم شد. یعنی کار
من اسمو شنیدم احساسم بعدم چون ندیده بودم، رفتم توی فضای توی بستر اینترنت جستجو کردم و دیدم کار رو، به اسمش میخورد که بیشتر نمود زندگی نامه سردار سلیمانی باشه، اما وقتی دیدم نظرم کاملا برگشت.
بله ببینید راز خوشبختی برگرفته از اون آتش حاج قاسم به شهادت بود، یعنی اون علاقه من اینو بارها دیده بودم، حالا چه به مادر شهید میرسید درخواست میکرد برای من دعا کن شهید بشم، چه غیر از والدین شهدا کسی هم که از ایشون مثلا به ایشون التماس دعا میگفت، ایشون میگفت شما برای من دعا کنید من شهید بشم، و این همیشه بود توی وجود حاج قاسم.
دیدم هم اتفاقا اول مستند که در مورد شهید دارن صحبت میکنن، صدای خود حاج قاسم.
بله تا کسی شهید نباشد شهید نمیشه.
کسانی که مراجعه میکنن به من، به هر کسی که فکر میکنن میتواند اونها را به میدانهای شهادت اتصال بدهد، بدانید شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر کسی شهید بود شهید می شود، اگر از کسی بوی شهید را استشمام نکردید ولو خوش شود شهید نیست. شهید اون کسی است که وقتی او را می بینید، سخن او را می شنوید، در محفل او حضور پیدا می کنید، با او رفاقت می کنید، مجالست می کنید، بوی شهادت را استشمام کنید. اگر کسی شهید نبود شهید نمی‌شد.
این کار رو ما ساختیم و سالگرد پارسال کار پخش شد، یعنی اون سال پخش نشد. بله ولی سالگرد پارسالش پخش شد و کار به نظرم